طی ماه‌های اخیر روند پرونده‌سازی در زندان برای زندانیان سیاسی شدت گرفته است.
پژواک، آن سوی رویدادهای روز.
طی 14 دهه اخیر بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری که با اتهامات مختلف در زندان‌های جمهوری اسلامی تحمل حبس می‌کردند، در دوران حبس خود به بهانه‌های مختلف با پرونده‌سازی‌های جدید مواجه شدند. اما این روند طی ماه‌های اخیر به شکل چشمگیری شدت گرفته است. از این میان برخی همچون مریم اکبری منفرد، کیوان صمیمی، نرگس محمدی، فریبا اسدی و عالیه مطلب‌زاده اخیراً به دلیل فعالیت‌های خود در زندان با پرونده‌های جدید مواجه شده‌اند و شماری دیگر نیز پس از پرونده‌سازی با احکام مختلف مواجه شده‌اند. این پرونده‌سازی‌ها با چه بهانه‌هایی انجام می‌شود؟ چه کسانی در روند این پرونده‌سازی‌ها برای زندانیان دخیل هستند؟ آیا این پرونده‌سازی‌ها توانسته باعث توقف فعالیت‌های زندانیان در مسیر بیان مطالبات و تحقق خواسته‌هایشان شود؟ پرسش‌های ما را در این برنامه پژواک گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی سابق از ایران پاسخ می‌دهد. خانم ایرایی، ما در ماه‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر پرونده‌سازی در زندان برای زندانیان سیاسی بودیم. دلیل این روند افزایشی در حال حاضر چه هست؟
سلام عرض می‌کنم خدمتتون. بله، حجم پرونده‌سازی برای فعالین در چند ماه اخیر سیر صعودی داشته، اما دلیل افزایش این پرونده‌سازی‌ها رو اگه بخوایم بررسی کنیم، باید کمی عقب‌تر بایستیم و چند سال اخیر و شیوه اعتراضات رو به نظرم رصد کنیم. در 2-3 سال اخیر خیابان‌های ایران به دور از التهاب نبوده و شاهدیم که اعتراضات به صورت پیوسته و از لحاظ جغرافیایی با گستردگی چشمگیری نه تنها شهرهای بزرگ که شهرستان‌ها و حتی شهرهای کوچکی که سابقا درگیر اعتراضات نبودن رو هم در بر گرفته. در دهه‌های گذشته بعد از روی کار اومدن جمهوری اسلامی ما تقریبا در هر دهه با یک قیام مردمی مواجه بودیم که بیشتر پایتخت و شهرهای بزرگ رو درگیر کرده بود و سیستم در واقع برای مقابله کافی بود که نیروهای سرکوبش رو در واقع توی این شهرهای بزرگ متمرکز کنه. اعتراضات هم اعتراضات طبقه متوسط بود و با دغدغه‌های خاص خودش در واقع اتفاق می‌افتاد، اما در چند سال اخیر در واقع از 96 به بعد، خصوصا در 2-3 سال اخیر، اعتراضات با کیفیت متفاوتی از قبل با شعارهایی که مشخصا رستم رو هدف قرار داده ادامه پیدا کرده و بین گروه‌های مختلف، مثلا گروه‌های مختلف کارگری، معلمان، اخیرا اعتراضات بازنشستگان و دانشجوها که خب همیشه همراه بودن، پیوندی شکل گرفته که پیشتر ما به این شکل شاهد این همراهی گروه‌های و طیف‌های مختلف نبودیم. این گستردگی زمانی و جغرافیایی و این پیوندی که بین طیف‌های مختلف اتفاق افتاده و قیام‌هایی که خصوصا در دهه 90، از اوایل دهه 90 به بعد تا امروز ما شاهدش هستیم، شکل سرکوب رو هم تغییر داده. در واقع وقتی ما می‌بینیم که سیستم با توده در کف خیابون به مقابله تن به تن، شلیک گلوله میرسه درگیری‌هاش و صدها نفر رو در کف خیابون به رگبار می‌بنده، قاعدتاً شیوه برخوردش در زندان‌ها هم تغییر میکنه. با اعتراضات داخل زندان یا حالا راهکارهایی که در برهه‌هایی که پیش میاد، زندانی‌ها فکر می‌کنن به هر حال باید سهیم باشن، همراه باشن با توده و راهکارهایی رو شاید ارائه میدن، می‌بینیم که با اون زندانی‌ها هم به شکل متفاوتی از قبل برخورد میشه. اینجایی که کوچکترین صدایی که توسط فعالین و زندانیان سیاسی، خصوصا زمانی که خب با صدای بلندتری مطرح میشه اعتراضاتشون، وقتی که اعتراضات شکل میگیره در زندان، سیستم هم به شکل خب متفاوتی برخورد و حجم سنگینی از پرونده سازی رو ما اینجا شاهد هستیم که برای بچه‌ها داره اتفاق میفته و با چیزی هم که روندی هم که حالا هست میبینیم که این ادامه داره.
خانم ایرایی، چه کسانی در روند این پرونده سازی ها برای زندانیان دخیل هستند و این پرونده سازی ها با چه بهانه های انجام میشه؟
بیشترین نقش رو که خب معمولا نیروهای امنیتی دارن که خودشون رو به عنوان ضابط قضایی مینامن، از لحظه بازداشت به هر سایه شومشون هست همراه با زندانی، با فردی که بازداشت میشه. در دوره بازجویی که خب هستن، پرونده به دادگاه ارسال میشه و دیگه کار اونها حالا از لحاظ قوانین خودشون تموم باید بشه، اما سایه‌شون همیشه هست در طول اجرای حکم همراه با بچه‌ها هستن، رصد میکنن لحظه به لحظه و هر پرونده‌ای که در زندان تشکیل میشه با نظر مستقیم ارگان بازداشت کننده هست و بعضا پیش میاد پرونده‌ای که حالا فرد در حال تحمل حبسش هست ممکنه مربوط به یک ارگان باشه و ارگان دیگه براش پرونده سازی بکنه. این هم بسیار اتفاق میفته. در کنار اونها ما میبینیم که زندانبان هم دخیل است. حالا همه هر جایگاهی که باشه، حالا از زندانبان جز تا معاون زندان تا رئیس زندان، ما میبینیم که در سالهای اخیر و مخصوصا در ماهای اخیر که فشار بیشتر شده اقدام به پرونده سازی میکنن و یه وقتی هم میبینیم که هر دو طیف در کنار هم، حالا تیم امنیتی و سازمان زندان ها، حالا زندانبان یا رئیس زندان، در کنار هم اقدام میکنن برای پرونده سازی و بهانه هاشون هم معمولا میبینیم که اونچه که باعث میشه که بهانه هایی که بعضا مطرح میکنن برچسب زدن به زندانی به افراد هست به این شکل که امنیت جامعه رو به خطر انداختید یا امنیت زندان یا زندانیان دیگر رو به خطر انداختید و با اتهاماتی مثل اخلال در نظم زندان شروع میشه و خب به اتهامات امنیتی دیگه ختم میشه.
زندانیانی که برای اونها پرونده سازی میشه بیشتر با چه اتهامات و احکامی مواجه میشن؟
اتهامات معمولا خب زیر مجموعه اقدام علیه امنیت ملیه که ما میبینیم در یک قرن گذشته با ادبیات مختلف اون با اون مواجه بودیم. ما همه تحرکاتی که به هر حال در این سالها شکل گرفته زیر مجموعه اقدام علیه امنیت ملی بوده و در سالهای اخیر خب تبلیغ علیه نظام و اجتماع تبانی بیشترین در واقع اتهاماتی بوده که بیشتر از هر اتهام دیگه به بچه‌ها تحمیل شده. اما اون چه که در واقع اتفاق میفته در زندان‌ها، در ابتدا در برابر کوچکترین اعتراض یا اقدامی که بچه‌ها انجام میدن یا حالا صدور بیانیه و اظهار نظر در مورد مسائل روز، حالا کشور یا دنیا، وقتی مسائل رو مطرح میکنن، اظهار نظری میکنن، در ابتدا با محرومیت‌ها و محدودیت‌های مواجه میشن بچه‌ها. محرومیت از ملاقات تلفن، ملاقات‌های حضوری، محدودیت‌هایی که اعمال میشه مانع بچه‌ها میشن از حضور در بخش اشتغال و کارگاه زندان‌ها که این بسیار اتفاق افتاده و زیاد بهش توجه نشده و نهایتاً بچه ها به محکومیت های شلاق که تو ماه های اخیر خیلی چشمگیر بوده، شلاق یا حبس مجدد از چند ماه تا چند سال بچه ها محکوم شدن و تبعید رو که میبینیم به راحتی بچه ها رو الان به جاهای حالا با شرایط سخت تبعید میکنن.
به بحث تبعید به عنوان یکی از احکام صادره اشاره کردید. این مسئله چه محدودیت ها و سختی هایی برای زندانیان ایجاد میکنه؟
تبعید در واقع بیشترین مشکلی که ایجاد میکنه میتونه برای خانواده زندانی بیشترین مشکل رو ایجاد بکنه. فرد به هر حال وقتی یک زندانی با در واقع زندانی وقتی با شرایط تبعید مواجه میشه، یک زندانی سیاسی به هر حال باید اونقدر قدرت مقاومت داشته باشه که در هر شرایطی بتونه تحمل حبس بکنه. قاعدتا ما در شرایطی با جمهوری اسلامی مواجه میشیم که باید آمادگی لازم رو برای مواجهه با هر چیزی داشته باشیم. اما خانواده دغدغه ها و انگیزه های ما رو نداره و فشاری که از بابت تبعید به خانواده وارد میشه، حالا میتونه فرزندان فرد باشه یا حالا دیگر اعضای خانواده، فشاری که به خانواده وارد میشه، مصائبی که به هر حال بهش تحمیل میشه از مسافت و دوری راه، از هزینه هایی که به خانواده تحمیل میشه و بازدارنده ممکنه باشه برای رفتن سراغ حالا زندانی و ملاقات هایی که میتونه داشته باشه و بقیه مسائلی که میتونه پیش بیاد، میتونه به این شکل به زندانی فشار وارد بکنه و در واقع به این شکل برای زندانی میتونن محدودیتایی رو ایجاد کنن و باعث عذاب زندانی بشن.
خانم ایرایی، شما خودتون هم طی سالهایی در زندان بودید. در چند مورد براتون پرونده جدید باز کردن که برخی هم منجر به صدور حکم شد. درباره دلایل پرونده هایی که برای خودتون ساختن کمی بیشتر برای ما بگید.
اولین باری که با پرونده سازی داخل زندان مواجه شدم و منجر به صدور حکم شد، بعد از قتل زانیار، لقمان و رامین عزیزمون بود که در واقع به خاطر اعتراضی که به این قتل سیستماتیک و حکومتی داشتیم با خشم نیروهای امنیتی در لحظه و در محوطه زندان مواجه شدیم. با اولین اعتراض باهاشون مواجه شدیم که خب بعدتر به پرونده سازی و صدور حکم منجر شد. حالا شامل حبس بود، تبعید بود، بعد از اون که خب بعد از حتی آزادی محرومیت از خروج از کشور رو داریم، ممنوعیت خروج از کشور رو داریم، محرومیت از حضور در احزاب و دستجات رو جز احکام داریم که خب با اون مواجه شدیم و در حین تحمل حبس از پرونده دوم بود که مجدد با پرونده سازی جدید مواجه شدم بابت ارائه گزارشات نقض حقوق زندانیان، که خب بارها بهشون تذکر دادم اما تغییری تو شرایط ایجاد نشد، که خب خشم نیروهای امنیتی و البته باز با همدستی زندانبان در واقع پرونده جدید شکل گرفت. یکی از مواردی که وجود داشت در واقع که خیلی باعث هم خشم من و هم زندانیان دیگه میشد، تو استفاده ای که از زندانیانی که به عنوان کارگری در زندان حضور داشتن و خب داشتن خدمات ارائه میدادن، زمانی که اینا رو باهاشون صحبت میکردن برای انجام کار بهشون وعده پرداخت دستمزد میشد، هیچ وقت دستمزدی پرداخت نمیشد، بچه‌ها وادار به انجام کارهای سخت میشدن، هیچ چیزی بهشون ارائه نمیشد در ازاش. و مسئله دیگه که خیلی مهم بود دزدی‌های سیستماتیکی که در زندان در واقع زندانبان در جایگاه‌های بالا در واقع حالا رئیس زندان، معاون و کسایی که حلقه نزدیک رئیس زندان هستن، دزدی‌هایی که از در واقع پولی که از خیرین دریافت می‌کنن برای حالا پرداخت به ردمال زندانیانی که به هر حال نیاز به علاج مالی درگیر هستن، خصوصا مواردی که برای زندانیان قصاصی از خیر پول می‌گرفتن و این خرج حالا چیز دیگه می‌شد و پرداخت نمی‌شد و ما زندانی داشتیم که پای چوبه دار رفته بود در حالی که می‌دونستیم بابت مبلغ دیه از خیر به نام این افراد پول گرفته بودن. اینها خب باعث خشم بچه‌ها می‌شد و اعتراضاتی که اتفاق می‌افتاد متأسفانه بعدش منجر به پرونده‌سازی علیه خودمون شده بود.
در پایان خانم ایرایی، آیا این پرونده‌سازی‌ها تونسته باعث توقف فعالیت‌های زندانیان جهت بیان مطالبات و تحقق خواسته‌هاشون بشه؟
قطعا نمیتونه بازدارنده باشه. هدف سیستم و نهادهای امنیتی کنترل هرچه بیشتر در حال اوضاع زندان هست و البته اوضاع بیرون توسط یعنی زندانی سیاسی وقتی محدود میشه میخوان جامعه رو هم بیشتر کنترل کنن، در واقع میخوان گلوگاهایی که وجود داره تا بتونه زندانی سیاسی تاثیر ساختاری بذاره بر جریان حالا آزادی خواهی یا فعالیت هایی که بیرون از زندان هست، در واقع میخوان این گلوگاه‌ها رو ببندن و قطعا چنین اتفاق نمیفته. شاید به صورت مقطعی در بعضی از موارد بتونن با اعمال فشاری که میکنن حالا با تحمیل یه سری محرومیت‌ها و محدودیت‌ها یا حبس و تبعید بتونن به صورت مقطعی بازم میگم جلوش رو بگیرن، ولی قطعا در دراز مدت این اتفاق نمیفته و این اتفاقا باعث میشه که ترس بچه‌ها میریزه و حتی میتونه باعث الگوبرداری نسل‌های بعدی بشه. وقتی بچه‌ها بتونن مقاومت‌تر حتی بعد از اینکه حکم جدیدی بهشون داده شد، محرومیت و محدودیت‌ها اعمال شد و بچه‌ها باز پررنگ ظاهر میشن، قطعا این میتونه آموزنده باشه برای نسل‌های بعدی. و یک نکته رو هم خیلی کوتاه من اشاره بکنم، فشارهایی که روی زندانیا وارد می پرونده سازی که در مورد زندانیا اتفاق میفته نه برای زندانیان سیاسی، در سالهایی که با جرم عادی حبس کشیدن برای اونها هم به همین شکل شلاق، محرومیت از مرخصی و پرونده سازی که منجر به حبس مجدد شده برای جرائم مختلف رو من شاهد بودم. یعنی فقط خاص زندانیان سیاسی نیست، برای کنترل بیشتر متاسفانه این در مورد جرائم دیگه هم داره اتفاق.
بسیار سپاسگزارم از شما گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی سابق از ایران. من توبا زکی پور از طرف خودم و رضا اکوانیان تهیه کننده این برنامه پژواک از شما تشکر می‌کنم.